شش بعد از ظهر از سر ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که با هم خواهیم بود. نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. رئیس جدید قوه قضاییه میگوید مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند. و رئیس جمهوری ایران وارد بغداد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش در 2 پرونده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده های باز ارائه نکرد. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل زندانی در ایران، و از او درباره جزئیات این حکم پرسیدم. رضا خندان در تهران:
خانم، من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق در نظر گرفتن. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برون بر منتشر شده باشه کاملا کذبه، و اگر این که قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه، و حکم صادر کرده باشند، قیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگه‌ای ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده، یکیش سال 95 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 تا اتهام رسید و دادگاهش هم قیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی، و نهایتاً 1.5 ماه پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده. چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. اون چیزی که آقای مقدسه گفته، من اگر نقل قول خبرگزاری ها درست بوده باشه، حرف راجع به توهین به رهبری و اینا هم اشاره کردن، تو هیچ کدوم از این دو تا پرونده‌ای که ایشون داشته چنین اتهامی اصلا مطرح نبوده که بخواد حکم بده.
پس یعنی الان اون چیزی که آقای مقیسه دارن میگن، آقای مقیسه روی یک مسئله تاکید میکنن، میگن که این حکم قیابی نبوده و اونطوری که گفتند متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم قیابی نیست، در صورتی که وکیل خانم ستوده میگن که این حکم قیابی بوده و درخواست تجدید نظر کردن.
در پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه، زمانی که به اصطلاح دادگاه تشکیل جلسه میده، نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت هیچ کدوم از این پرونده ها. آقای بهزادی بعد از اینکه خانم من بازداشت شد، در حالی بود که حکمش صادر شده بود، وکالتش رو به عهده گرفتن. در پرونده دوم از بعد بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده. هر دوتا پرونده به صورت قیابی بررسی شده، جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده. اما پرونده اول بعد از صدور حکم 2 سال بعد از صدور حکم آقای بهزادی اعلام وکالت کردن، ولی بابت این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارن.
از سوی دیگه آقای بهزادی گفتن که در حال حاضر منتظرن که رأی قیابی دادگاه به موکل ابلاغ بشه تا ببینن شعبه 28 چه حکمی صادر کرده. یعنی آقای بهزادی هم در حال حاضر در جریان حکم صادر شده نیستن؟
نیستن، برای اینکه وکیلشون نیستن تو این پرونده جدید. اگر بودن بهشون ابلاغ شده بود. به آقای بهزادی پیغام دادن و حکم همسان رو نه به عنوان وکیلش، به عنوان وکیل تو پرونده قدیمیش اطلاع دادن. تو پرونده‌ای که الان حکم صادر شده اصلا ایشون وکیل ندارن. آقای بهزادی هم به عنوان وکیلش تو پرونده قبلی هر اظهار نظری میکنن راجع به پرونده قبلی هست، ولی این پرونده رو در جریان بودیم که آقای بهزادی هم در جریان بودن که حکم صادر شده، ولی میدونستیم که به آقای بهزادی ابلاغ نخواهد شد چون وکالت پرونده ندارن آقای بهزادی تو پرونده دوم.
پس پرونده دوم الان در دست چه کسی است؟ یعنی آیا وکیلی حضور داره در این پرونده؟
هیچ وکیلی، نه تسخیری نه غیر تسخیری، تو پرونده دوم هیچ وکیلی نداره.
پس دادگاه بر چه مبنایی این حکم رو صادر کرده؟
به صورت غیابی برگزار کرده.
آیا این قانونی روند رویه است؟
در شرایطی دادگاه میتونه، اون هم باید چند بار ابلاغیه بفرسته، مراحل قانونیش رو طی بکنه، همه این اتفاقات بیفته، نهایتا اگر متهم حاضر نشد به صورت غیابی برگزار کنه، در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
این خبر در روزی منتشر شده که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند. آیا امید دارید که با توجه به اومدن ایشون رویه دادرسی به این دست پرونده ها تغییری درش ایجاد بشه؟
ما اگه به سوابق ایشون نگاه کنیم که خیلی باید اوضاع خرابتر از این حرفا باشه، اگر اینکه بیان و صحبت کنن، راجع به گذشته بحث کنن و مسائلی که در گذشته بود روشن بشه و ما یه مقدار امیدوار باشیم که شاید تحولاتی، تغییراتی صورت بگیره، ولی چیزی که ما در دست داریم سوابق فرده. حرف زدن خب هر کسی میتونه حرفای خوب بزنه، ولی در عمل باید دید که چیکار میخواد بکنه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی در ایران. آقای خندان میگن که خانم ستوده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده. اما در همین ارتباط صحبتی رو هم داشتم با محمد مقیمی، وکیل دادگستری که زمانی در یکی از پرونده ها وکالت خانم ستوده رو بر عهده داشت، و از آقای مقیمی پرسیدم که این خبر یعنی 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق دقیقاً چه موارد اتهامی رو در بر میگیره، و از کم و کیف این پرونده پرسیدم. البته آقای مقیمی هم اکنون وکیل خانم ستوده نیستن و نقشی در پرونده های ایشون ندارن. محمد مقیمی در تهران.
در ابتدا من عرض کنم که من در این پرونده وکیل خانم ستوده نیستم و سمتی ندارم، اما بر اساس آن اخباری که همسر ایشون آقای رضا خندان منتشر کردن، ایشون در پرونده اخیرشون به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شدن و یه محکومیت غیر قطعی هم داشتن، مربوط میشه به سال 95 که الان در دادگاه تجنظر هست، اون هم 5 سال بوده که مجموعاً 38 سال حبس میشه و 148 ضربه شلاق.
این اتهام ها دقیقاً چی بوده آقای مقیمی تا اونجایی که شما در جریانش هستید؟
در این پرونده من وکیل ایشون نبودم، اما بنابر اظهارات همسر ایشون 7 اتهام داشتن ایشون: 1 اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح، 4 تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، 5 ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، و 6 اخلال در نظم و آسایش عمومی، 7 نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. البته من چون حکم رو نخوندم از مصادیق و جزئیات این حکم مطلع نیستم که بخوام توضیح بدم.
یعنی مشخص هم نیست اون 148 ضرب شلاق دقیقاً متوجه کدوم یک از این اتهامات میشه؟
ببینید، حداقل یکیش میتونه، بخشیش میتونه، بخشی از این شلاق میتونه مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد وحشا باشه.
از طرف دیگه عنوان شده که از سوی آقای محمد مقیسه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی که خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شدند و ایشون گفتند که یکیش به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس، این در تناقض با این 38 سالی که آقای خندان گفتند. این 38 سال و این 7 سال تفاوتش رو در چی نشون میده و آیا این یک پرونده جدیده، یک داستان دیگری است؟
ببینید، بنابر آنچه که آقای خندان مطرح کردن، این 7 اتهام طبیعتا باید بیشتر از 7 سال حکم در بر داشته باشه و پرونده جدیدم ایشون نداشتن. پرونده قبلیشون هم که مصادیق مشخصه: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. من احتمال میدم که اشتباهی شده باشه، چون منطقا این 7 اتهام باید بیشتر از 7 سال، حتی حد اکثرش هم یه دونه حد اکثر هم در نظر بگیریم چون تشدید هم میشه، باید بیشتر 7 سال باشه.
همکار شما آقای بهزادی که ایشون هم گویا از وکلای خانم ستوده بودن، گفتن که حکمی که صادر شده به صورت غیابی بوده و باید ببینن که شعبه 28 چه حکمی رو صادر کرده، ولی آقای مقیسه گفتن که حکمی که آقای مقیسه بهش اشاره کرده میگه که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده، غیابی صادر نشده، چرا که متهم در دادگاه اگرچه حضور نداشته اما وکیلش حضور داشته و بنابراین حکم غیابی نیست. شما یکی از وکلای ایشون بودین در یکی از این پرونده ها، آیا وکلا حضور داشتن در زمانی که این احکام صادر شده؟
ببینید، در پرونده اخیر ایشون که با 7 اتهام مواجه بودن، به خواست خود خانم ستوده و در اعتراض به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، وکیلی معرفی نشد. بنابراین قطعا باید حکم غیر حضوری باشه، چون خودشون هم از حضور در دادگاه امتناع کردن.
و از طرف دیگه آیا این میتونه به منزله این باشه که آقای مقیسه 7 سالی رو که دارن عنوان میکنند بنابر اون قانونی که در دهه 90 خورشیدی تصویب شد که تجمیع احکام رو در بر میگرفت اگر اشتباه نکنم، آیا میتونه مبنایی چنین داشته باشه و ایشون اون بالاترین حکم ایشون رو مبنا قرار دادن برای مطرح کردن 7 سال زندان؟
ببینید، شما منظورتون ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 هست. مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه، تا 1.5 برابر تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام فساد و تشویق مردم به فساد و فحشا است که 10 ساله، و طبیعتا با این 7 جرم نمیتونه 7 سال باشه، به طور طبیعی باید بیشتر باشه. البته همونطور که گفتم، من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم، جزئیاتو نمیدونم، باید جزئیات منتشر بشه، اون موقع میتونیم به طور دقیق اظهار نظر بکنیم، ولی احتمال داره که اطلاع رسانی مبنی بر 7 سال اشتباه شده باشه.
و آیا فکر میکنید که این حکم در مورد خانم ستوده اجرا خواهد شد، یعنی 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق، یا حکمی هست که به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، بنابراین امکان تغییر این حکم هست. و این 33 سال بالاترین اتهام ما باید ببینیم که چقدر مجازات داشته، چون بالاترین اتهام، بالاترین میزان مجازات اجرا میشه، نه کل 33 سال. ولی چون من ندیدم پرونده حکم رو، نمیتونم دقیق بگم، ولی قطعا کل 33 سال نخواهد بود. ضمن اینکه همونطور که عرض کردم، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی است.
محمد مقیمی بود، وکیل دادگستری، که از حکم نسرین ستوده میگفت. رضا خندان همسر خانم ستوده گفته که ایشون به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده. چند خبر دیگر در حوزه قضایی. قاضی پرونده اختراس در پتروشیمی اعلام کرد که وکیل مرجان شیخ الاسلامی، متهم ردیف ششم این پرونده و یک متهم دیگر که از ایران خارج شده است، در دادگاه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ستا و سیما، اسدالله مسعودی مقام گفت که خانم شیخ الاسلامی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که 8 فعال محیط زیست ایرانی که در زندان به سر می‌برند ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند. به گفته عفو بین‌الملل، روند دادرسی این 8 تن به طرز فاحشی غیر عادلانه انجام شده است و این فعالان از شکنجه و بدرفتاری با خود در زندان خبر دادند. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد روز دوشنبه با اعلام اینکه حکم پرونده شهروند نظامی آمریکایی بازداشت شده صادر شده است، افزود از جزئیات حکم اطلاعی ندارد. مایکل وایت، شهروند 46 سالی آمریکایی، از تابستان امسال در مشهد زندانی است و اخباری مبنی بر ابتلای او به سرطان منتشر شده است. علی عسکری، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکم دادگاه مبنی بر مجبور کردن ابوالفضل قدیانی به رونویسی از چند کتاب مربوط به رهبر جمهوری اسلامی ایران را بدسلیقگی دانست. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی است. و ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. او همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند افزود، مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا رسانه خودتون باقی بمونید.